سینشون میکنیم، مثل گاندی. کدوم یکی از ما حاضریم جای گاندی باشیم؟ این همه سالهای طولانی رو توی زندان سر کنیم؟ کثیف‌ترین کارها، شستشوی توالت ها و دست، اون توالت که دارم میگم نه توالت های امروز بوده دیگه، اون چیزایی که میدونید در اون زمان، اونم توی هند، اون کثافت کاری ها. ولی سر ندای صلح و صلح و آزادی بیسته، عمری رو در زندان کمر خم کنه اما سر در مقابل بیگانه خم نکرده. ما یه تحسین میکنیم وقتی میاد بیرون و به اوج قدرت میرسه، یک مو این گاندی که الان رهبر هنده و آزاد کرده هند رو و هند و هند اینجور شده و اونجور شده، با اون گاندی که تو زندان بوده یه مو فرق نکرده. ما اینو تحسین میکنیم، اما آیا میخواییم جای گاندی زندگی کنیم؟ آیا اصلا این توان رو داریم که بتونیم سالها عمرمون رو در زندان به خاطر پایبندی به حقیقت سر کنیم؟ ولی تحسینش میکنیم. شمس تبریزی، کدوم یکی از ما حاضریم شمس تبریزی رو داشته باشیم و بشیم شمس تبریزی؟ یک معلم دورگرد، هر جا میری دعوت میشه، مردم تو سرت میزنن، قیافت این یک قیافه تاجر ورشکستهی که تازه فرار کرده از دست طلبکارا میمونه، حالا هم اومدی توی قونیه یکی رو پیدا کردی که درکت میکنه، دم به ساعت ارتباط معنوی باهات برقرار کرده، دم به ساعت مردم خنجرها رو دارن نشونت میدن، تهدید میشنوی که فلانجا که تاریکه تیکه تیکت میکنیم، به وضعی میکشیمت که برای همه درس عبرت بشی. ولی تحسین میکنیم شمس تبریزی رو، اما رشک برانگیز نیست. این دوتا ساحت رو در نظر بگیرید. فکر نمی کنم هیچ کدومتون باشیم، هیچ کدومون باشیم که در این ساحت های وجودی من اصلا شک داشته باشیم. یک زندگی رو تحسین می کنیم و یک زندگی رو رشک می بریم. حالا پس در اینجا باش با هم فکر نمی کنم مشکلی داشته باشیم. میام سراغ بحث زندگی. شما چه بخواید زندگی رو انجام بدید که رشک بهش میبرید، چه بخواید زندگی رو انجام بدید که مورد قبولتونه، تحسین برانگیزه براتون، در هر دو صورت اینها رو ارسطو و افلاطون بسیار زیبا باز کردن. شما یک سری پیش نیازها دارید، دقیقاً کلام اینه. بعضی جریانات در این زندگی خوب که ما میخواییم بهش برسیم، چه رشک برانگیز، چه حسرت برانگیز، چه تحسین برانگیز، اینا هیچ کدوم فرق نمی کنه. ما برای رسیدن به اینها به یک ابزاراتی احتیاج داریم. این ابزارها بعضی هاشون مستقلن ارزشن، بعضی هاشون مستقلن ارزش نیستن. اینها ابزارن، اینها پیش نیازن، اینها شرط لازمن. فی نفسه، در نفس خودشون ارزشی وجود نداره، اما برای رسیدن به زندگی خوب مهمترین، اصلی ترین ابزارن. یعنی اینکه خودش هیچ ارزشی نداره، اما برای رسیدن به اون زندگی حسرت برانگیز تو به این قطعا نیاز داری، ولی نمیتونی برسی. بعضی ارزش هم فی نفس ارزشن، اون نباشه اصلا نمیتونی به این زندگی برسی. عقل ما، درایت ما، حس شعور ما فی نفس ارزشمنده، اون نباشه اصلا چه میفهمی لذت چیه، رشک چیه، حسادت چیه. اما یه چیزایی هستن که فی نفس ارزش ندارن، ابزارن. مثل چی؟ براتون مثال میزنم. مثل پول. پول که ارزشمندترین، مهمترین و بالاترین عشق انسانیه، شما شکتون کلمات نکنید، من اکثریت رو دارم میگم، اون کسانی که میگن نه من این میدم بچم برام عزیزه، بابام برام عزیزه، میگه دستشون به اون پولای بالا نرسیده، به اون قدرت های بالا نرسیده، برسه اون وقت میفهمه که چی براش مهمتره. البته اکثریت رو میگم، همیشه استثناء وجود داره. عرضم به خدمت شما، چرا پول فی نفس ارزش نیست؟ پول فی نفس ارزش نیست چون که فرض کنید من الان میام 10 تا سامسونیت میارم، چه میدونم 500 میلیون دلار پول تو ایناست، میدم به شما، ولی به شما میگم به هیچ عنوان حق نداریم به این پول دست بزنیم، این پول قابل خرج نیست، و شما میبینید عملا اگه بخوایم برین خرج کنین گیر میافتین. به چه ارزشی براتون داره؟ وقتی ارزش داره، وقتی ارزش داره که شما بتونید به عنوان یه ابزار ازش استفاده کنین. ولی خب که کاغذ پاره حتی نمیتونین به عنوان غذا بخورینش وقتی نتونین خرجش کنین. سلامتی فی نفس ارزشمند نیست. ما اگه سلامتی نداشته باشیم به هیچ کدوم از خواسته هامون نمیتونیم برسیم. آزادی، اگه آزادی نداشته باشیم، آزادی اجتماعی منظورمه، به کدوم یکی از خواسته هامون میتونیم برسیم؟ توی زندان اسیریم. پس در نتیجه ما یک جریاناتی داریم که فی نفسه دارای ارزش نیستن، اما ابزار اصلی هن برای رسیدن به این زندگی خوب، برای اون چیزی که ما بهش میگیم خوب. فکر نمی کنم ایش کدوم شکی داشته باشید، اینو یه واقعیت هایی. پس چون حرفم رو جمع کنم میخوام برم توی صحبت های اصلی. پس ما به این واقعیت مسلم دسترسی پیدا می کنیم که فقط آگاه شدن بر واقعیات برای ما کافی نیست، میتونه یه شرط لازمی باشه، اما اگر نتونیم اولویت بندی کنیم، اگر نتونیم در میدان ارزشی عمل کنیم، اصلا این واقعیت به دردمون نمیخوره. این واقعیت به چه دردمون میخوره؟ این دوتا ساحت، زن و مرد عرب، بهش توجه کنید، جایی که همش داره کشیده میشه به زندگی حسرت برانگیز. همه پول دارن ما نداریم، همه راحتن ما راحت نیستیم، احترام نداریم. پس ببینید چقدر اینها برای ما مهمه. ببینید این نوع درک در عالم ارزش ها فوق‌العاده و فوق‌العاده برای انسان مهمه. شما این رو اصلا کم نگیرید. ببینید ما ممکنه خیلی واقعیت ها رو بدونیم اما نتونیم اینها رو طبقه بندی کنیم. یه مثال براتون میزنم، یک دو تا مثال براتون میزنم که حرفم رو تموم کنم. شما ممکنه دقیقا بدونید آقا بردهداری کی شروع شده از نظر تاریخی، برده ها رو در هر جایی چجور باهاشون رفتار میکردن، نوع برده ها در مثلا کشورهای اسلامی چطور بوده، در اروپا چطور بوده، بعدها در امریکا، دقیق و دقیق بدونید و امروز بدونید به طور دقیق که آیا بردهداری امروز تغییر شکلی که داده، به جای شلاق بر بدن، شلاق بر ذهن، فهم، شعور و درک انسانی فرود میاره و شکل بردهداری تغییر کرده و بسیار وحشتناکتر از گذشته است. تمام این رو میتونید تجزیه تحلیل کنید، اما هنوز ندونید که بردهداری کار خوبیه کار بدی. میدان ارزش ها رو میبینید چقدر مهمه. بذارید مثلا از خود فوکو بزنم براتون. خیلی قشنگ فوکو میگه، میگه شما بیاین تاریخ اعدام ها رو دقیق بدونید. آقا این زمان 2000 سال پیش مردم رو اینجور اعدام میکردن، بعد اینجوری دار میزدن، حالا اینجوری گردن میزدن، کی گیوتین درست شد، کی تیربارون میکردن، دقیق دونه بدونه توضیح بدید. ولی اون توان رو نداشته باشید که بفهمید چیز اعدام کردن کار خوبیه یه کار بدی، این توانو نداشته باشید چی میشه؟ این چقدر نقش مهمیه که ما میتونیم بفهمیم که آقا اعدام کردن کار خوبیه یا کار بدیه. حرفمو براتون روشن کنم، یه خاطره براتون بگم خیلی راجع به این موضوع جالبه. یه زمانی سالهای سال پیش، خیلی سال پیش، توی اروپا ما خیلی بحث داشتیم با یه سری از این قضات، کسانی که چیزای به اصطلاح قضایی و دادگستری و اینا انجام میدادن. آدمای شما این کسانی که حقوق میخونن باید فلسفه بخونن دیگه، به فلسفه وارد بودن. من خیلی روی این موضوع تاکید میکردم که چرا اعدام بده، چرا اعدام نمیکنید؟ کسی که 10 نفر رو کشته مثلا چرا اعدامش نمیکنید؟ این برای چی بمونه رو خرج تکس پیرا و برای خودش راحت زندگی کنه؟ یکی از این قضات یه حرفی رو زد برام خیلی زیبا بود که نشان دهنده تجربه چند صد سالش در مطالعات، یعنی چند صد ساله اروپا رو دیده بود در مطالعات. گفت میدونی اعدام چرا بده؟ گفتم چرا بده؟ گفت برای اینکه ما انسان‌ها از بدترین ها شروع می‌کنیم به اعدام کردن، به خوبترین ها و فرشته ها و عیسی مسیح میرسیم. حرف خیلی بزرگه که ما میتونیم اینو تشخیص بدیم. وقتی که اعدام رو میپذیریم، اول میایم به بدترین ها شروع میکنیم. ببین 50 نفر آدم رو کشته، نمیدونم کودک بیگناه رو، با اینا شروع میکنیم. ولی به اونجایی میرسیم که ردیف اعدامی ها همه پاکترین انسان ها. پس ما قادریم این رو تشخیص بدیم، قادریم که این رو تشخیص بدیم. این دوتا قوه و این قوه درک واقعیت و درک ارزش ها بسیار چیز ارزشمندیه برای ما. حالا این دوتا رو که درش هیچ شکی نداریم اینجا از من داشته باشید، نماد از داستان زن عرب و مرد عرب که دارن، مرد عرب داره زندگی تحسین برانگیز و قناعت رو مطرح میکنه و زن عرب داره زندگی رشک برانگیز رو مطرح میکنه. دو نهاد در درون ما، اینو داشته باشین اینجا. حالا برم سراغ داستان حی ابن یقظان، چون حی ابن یقظان به این داستان بسیار مرتبطه، به این توضیحاتی که من دادم و این مسئله زن و مرد عرب. پس تا اینجا رسیدیم به این داستان، اینجا رو من الان میبندم. این بحث رو داشته باشین، این تیکه رو باید خیلی داشته باشین تا برسیم به صحبت‌های حی ابن یقظان. حالا قبل از این که برم داستان حی ابن یقظان رو براتون بگم، بذارین یه توضیح راجع به حی ابن یقظان بهتون بدم. همه اینا رو پیدا میکنید، اینا بحثایی که خیلی راحت بگردین پیدا، ولی دلیلی داره که دارم این صحبت رو میکنم. ببینید ما یه حی ابن یقظان داریم که دقیق هم میدونیم که جناب ابن سینا در سال 414 هجری در همین همدان در زندان این داستان رو نوشته. ما اینو میدونیم و حالا چراش هم میدونین، حالا توضیح میدم که بر اساس شرحیه که یکی از نزدیکترین شاگردانش ابو منصور محمد ابن عمر ابن زیله اصفهانی که این شرح بر همین این نوشته، در همون اون زمان از شاگردان نزدیکه. حالا بعدها شما میبینید که هانری کوربون بر اساس شرح اون حی ابن یقظان رو به همه معرفی کرد. اون به ما میگه که در سال 414 در همدان در زندان نوشته شده. حی ابن یقظان و مجموعه آثار ابن سینا که در رابطه با حی ابن یقظانه، اولین بار در مال ابن سینا، نه مال ابن توفیل. بذارین توضیح رو اول بدم. ابن توفیل داستان حی ابن یقظانش با ابن سینا فقط در نام مشترکه، دو تا داستان متفاوته، دو تا داستان کاملا متفاوته. داستان ابن توفیل همون داستانیه که منم بهش اشاره کردم در سالهای پیش، همون داستانیه که از روش رابینسون کروزو ساخته شد، همون داستانیه که در قرن 16 ترجمه شد به زبانهای اروپایی، همون داستانیه که به عنوان لوح سفید، که انسان دارای لوح سفیده وقتی به دنیا میاد، قدرتمندایی مثل جان لاک رو متأثر کرد. این همون مال ابن توفیله. ابن توفیل تقریبا 150 سال بعد از ابن سیناست. خودش میگه من تمام این آثار رو و این نوشته ها رو برکت گرفتم از حی ابن یقظان ابن سینا، اما داستان فرم دیگه این نوشته که حالا توضیح خواهم داد. اولین بار بر اساس اولین بار داستان حی ابن یقظان ابن سینا توفیل به وسیله مهرنس فرانسوی در سال 1890 یا 89 یا همچون 88 این جمع‌آوری میشه و چاپ میشه به زبان فرانسه. جهان با این آشنا میشه. بلافاصله در 12 سال بعد 1900 به زبان اسپانیولی ترجمه میشه و اسپانیایی ها این رو خیلی تأثیرات میذاره در فرهنگ اسپانیا. بگم برید خودتون تحقیق کنید ببینید. بعد میاین 1935 یا 37 قبل از جنگ دوم به ترکی ترجمه میشه. میایید 1950 به زبان عربی در مصر چاپ میشه و مورد توجه قرار میگیره. حالا دیگه الان تو ذهنم ندارم چه زمانی به روسی ترجمه میشه، نمیدونم به انگلیسی ترجمه میشه، اینا بمونه. خلاصه به 6 7 تا 8 تا زبان مختلف این ترجمه میشه، جهان میشناسنش. شما میدونید ما ایرانی ها از کی با این آشناییم؟ ما فارسی زبان ها از کی با حی ابن یقظان ابو علی سینا آشناییم؟ 1331 آثار فرهنگ ملی ایران، اونم نه بر اساس ما فارسی زبان ها، بر اساس زحمات هانری کوربون و نوشته هانری کوربون که این خودش باز فرانسویه. ما تازه 1331 مثلا بگیریم میشه 51 1951 52، همه دنیا ابن سینا و حی ابن یقظان شناختن، تازه ما اومدیم 1331. بله آقا، ما هم صدقه سری فرانسوی آشنایی پیدا کردیم. میدونیم برای چی اینو میگم؟ برای این اینو میگم، حالا وارد بخوام داستان بشم، دست برداریم از تعصبهای کور. بسیار زشته، به همون اندازه زشته که ما در مسائل دینی تعصبهای کور و خرافات داشته باشیم، حالا این رو منتقل کنیم به مسائل ملیمون و فقط با گردن کلوفتی بخوایم بریم جلو. اینها نماد جهالته. هیچ فرقی نمی کنه چه اونی که فریاد ملی میزنه چه اون که فریاد دینی میزنه. یک کلام اگر یه بند خدای دهنش دارد که آقا ابن سینا ایرانی نبوده، شکمش رو میخواییم سفره کنیم. این رگای گردن کلوب شد، ایرانی، ابن سینا افتخار ماست. های ابن سینا رو چقدر میشناسی؟ از کجا میدونی افتخار توه؟ چند تا آثارش رو خوندی؟ چون 4 تا غربی رفتن و فهمیدن، تو تازه به این نکته رسیدی که فقط رگ گردن کلوب کنی. آقا خیام چه خیام میدونی؟ هی گفته برو آقا شراب بخور، کباب بخور، حال کن. خب این دیگه خیام شدن نداره. با 4 تا غربی اسم خیام بردن، اسم بو علی سینا بردن، تو رگ گردن کلوف کن که ایرانی. توی ایرانی 1331 دانشمندانت، دانشگاهیانت، اساتید تراز اول دانشگاه های ایرانت نمیشناختن. همین الانش هم که دارم صحبت میکنم، شاید خیلی کسانی که در رشته فلسفه تحقیق میکنن نمیشناسن تو ایران. حالا مردم عوامو بگو نمیشناختن. برو ببین حرفای منه باور نکن، ولی اگه دیدی سندیت داره بفهم تعصب و رگ گردن کلفت کردن نماد جهالته. از فردوسی یک شخصیتی بسازیم که نه تاریخیه، نه کسی گفته، نه خود بیچارهش تو شاهنامه گفته، چهار تا بیت شاهنامه رو هم نخوندیم، یه چیزای دروغی در آوردیم و دفعه کردیمش کتاب. آقا اینا رو چه اصلی داری میگی؟ آخه چهار تا بیت شاهنامه رو خوندی؟ استاد فلانی، استاد فلانی از تو جاهلتر نادانتره، واسه تو اون استاد فلانیه. همین شاهنامه فردوسی رو ببین کی به ما معرفی کرده. آخه اینها مسئله است عزیز من، رگ گردن کلوف نکنیم. ابن سینا دانشمند ایرانی، کدوم ایرانی میدونه ابن سینا چی گفته؟ برو مثل مولانا، مثل حافظ اینا تحقیق کن، شاید ابن سینا هم یه جای حقوق زنان رو رعایت نکرده، بر علیهش بنویس، شاید معروف بشی. یا شاید یه جای ابن سینا گفته آقا پدر و مادر و که ذلیل فرزندن و فرزند سالاری حاکمه، این خیانت به اون فرزند و پدر و مادر، چیزی که امروز دارن به ما تحمیل میکنن، اون باش مخالف بوده. برو بر علیهش بنویس، ببین به کجا میرسی، برو ببین کجا میتونی. همونجور که تا اسم مولانا، ما از مولانا چی میدونی؟ نمیدونی برای چی میگم؟ برای این میگم سوالاتی رو که میفرستین عزیز من، مهم نیست استاد کدوم دانشگاه ایرانه، اصلا مهم نیست، غیر از چند نفری که یه موقع های من نامی برم، این نظر منه، نظر هرچی خودتون میخواین بدونین بدونین، چند نفری رو که من یه جاهای نام میبرم، ما با مولانا مطلقا آشنایی نداریم. اگر هانری کوربون نبود و نمیمد بگه شما اینو خوندین، میدونید این چیه؟ ما چه میدونستیم مثنوی چیه؟ برید از بزرگترها، کسانی که 80 90 سال 100 سال از عمرشون گذشته، اگه دارید تو خانواده هاتون بپرسین، کتاب زاله مثنوی رو با انبر ورق میزدن، دستت به کاغذ مثنوی میخورد نماز نداشتی. آخه چرا اینقدر باید توی خزعبلات باشیم ما؟ و چرا اینقدر فکر کنیم که با فریب میتونیم زندگی کنیم؟ فقط با تعصب. آقا تمام دنیا حی ابن یقظان رو شناختن، ترجمه کردن، بهره ها از ابن سینا بردن، آخر سر صدقه سر اونا ما اومدیم ترجمه که فقط کلوف کردن رگ گردن برامون مهمه. مثل کارهایی که با مولانا خیلی ها میکنه، رگ گردن کلوف کنیم برای مولانا، تو مولانا چه میدونی چه؟ نه حالا بریم فوش بدیم، من استادم، من چیز کردم، یه عده جاهلم دنبالمون باشن، یا از فردوسی. برای این اینا رو مطرح میکنم، اونجایی که من خدمتتون عرض میکنم از من بشنوید، میخوایدم نشنوید، شما آزادین. در جامعه ما بسیار نادر پیدا میکنی، در جامعه ایران بسیار بسیار نادر پیدا میکنی، تک و توک اگر بشه به اندازه انگشتای دست شاید، کسانی که با مولانا، با ابن سینا، با حافظ، با سنایی، با خورشیدهای درخشان عالم بشریت آشنایی داشتن و دارن. به همین خاطر هر حرفی رو نپذیریم، این بسیار نکته مهمیه. این حرفا رو که میزنم به خاطر اینه که ما اگر هانری کوربون نبود، اگه صدقه سر فرانسوی ها و ترک ها و جاهای دیگه نبود، ما امروز حی ابن یقظان هم نداشتیم. بی خود با رگ گردن کلوف کردن به جایی نمیرسیم. بگذاریم از این حرفا. ببینید من داستان ابن سینا رو میخونم، یه توضیحی براتون بدم. داستان حی ابن یقظان ابن توفیل، داستان رابینسون کروزو. داستان خیلی من مختصر براتون بگم، چون ما بحثمون روی ابن سیناست. چند سال پیش باز تکرار میکنم، صحبتی که من کردم نام ابن سینا رو بردم، داستان مال ابن توفیله، اما چون ابن توفیل خودش رو کاملا متأثر از حی ابن یقظان ابن سینا میدونه، به همین خاطر همون داستانم به ابن سینا خیلی ها وصل میکنن. بگذاریم، این یک بچه‌ایه در داستان ابن توفیل که این فرزند در اثر یا یک تولد خارق‌العاده یا به خاطر مسامحه کاری پدر و مادر در یک جزیره گم میشه و این جزیره یک آهو میاد، این آهو به این بچه شیر میده، این بچه بزرگ میشه و در میان حیوانات بزرگ میشه. به هیچ عنوان به عمرش آدمی ندیده بوده، تا تکلم نکرده بوده، انسانیت نمیدونسته چیه، همش در این جنگل و حیوانات و اینها بوده. تا یه زمانی یه نفر از یه جزیره دیگه میاد، وقتی که این یه آدمی رو میبینه، این حی ابن یقظان میترسه، دچار تشویش میشه، این شروع میکنه با این صحبت کردن، میبینه این کلام نداره و با علم و اشاره و زبان بین المللی این رو وادار میکنه که باهاش حرکت کنه، بره به سمت جزیره اینها. حی ابن یقظان زنده بیدار با این آقا میره تو این جزیره، میبینه این جزیره یه عده آدمایی هستن که همه اینا مؤمنین، متمدنین، بسیار مقدس، خداپرست، خیلی بالا. یه مدتی که میمونه پیش خودش حساب میکنه که من با اینا نمیتونم کنار بیام. اون کسی که آوردتش میگه تو به خدا رسیدی در جزیره، تو به رهایی، به اون خلیفه رسیدی که داریم ازش صحبت میکنیم، چطور با این آدم هایی که خدا پرستن کنار نمیای؟ میگه اون کسی که من رسیدم به اون چیزی که اینا میگن خیلی فهم میکنه، من نمیتونم اینجا بمونم، بر میگرده. این داستان بسیار داستان کلیدیه، یعنی کاملا نشون میده که یک فرد در جایی که نه پیغمبری هست، نه پدر و مادری هست، نه چیزی هست که بهش یاد بده، ذاتاً انسان میتونه به سمت حقیقت حرکت کنه. این کتاب در 150 سال بعد از ابن سینا، اوج قدرت اسلامی نوشته شده، اما ابن طفیل تکفیر نشده، چون این حرفا رو امروز بزنی تکفیری، ولی ابن طفیل تکفیر نشده. که شما اگر در جای قرار داشته باشی که سم تمدن، سم تدین، سم جامعه بشری در ذهنت جریان پیدا نکنه و اسیر واقعیت‌های بین الاذهانی نشی و گمراهی‌های انسانی رو در ذهن من و تو فرو نکنن، ذهنت یک لوح سفید باشه، مستقیما راه به حقیقت داری. این حرف خیلی حرفه، توجه کنید. یعنی داره بیان میکنه در این داستان که آقا جامعه ها، چه متدین، چه متمدن، چه هرچی هرچی، اصلا ایناش فرق نمیکنه، اینها فاسد میکنن، اون لوح سفید رو به جایی میکشن که باید مولاناها و ابن سیناها و ساعتها و دههها کتاب بنویسن بتونن این آثار سموم ذهنی رو پاک کنن که تو به اون لوح سفید، به اون سایه سفید برسی. اگر به اون برسی تو احتیاجی به هیچ چیزی نداری، حقیقت در روبروی توه. ما انسان ها با نام خدا، با نام دین، با نام تمدن، با نام علم، با نام انسانیت، با نام خوبی، خوبی های تو را از تو گرفتیم. بسیار زیبا ابن طفیل میگه، اگه خواستین خودتون رجوع کنید ببینید، چون من بحثم ابن طفیل نیست، بحثم ابن سیناست. میگه این فرد حی ابن یقظان زنده بیدار، با وجود این که نه مسائل اخلاقی آموخته بود، نه انسانیت ها و غیر انسانیت های ما رو دیده بود، اون چنان خوب بود که وقتی از جزیره اومد بیرون همه در اندوه این رفتن. یادتون میاد سالها پیش میگفتم آقا تو خودت رو بزک نکن، برای خدا تو خودت رو آدم خوبه نکن، همه اون گمراهت میکن، تو خوبی. این همونو داره میگه، بابا تو خودت ذاتت اگه اون لوح سفید باشه تو خوبی. اینقدر سم میریزن تو این ذهنت که تا این ذهن بخواد سفید بشه پدر صاحب اون استاد در اومده که آقا اونجا جایگاهیه که فرد به خدا میرسه، به حقیقت میرسه بدون هیچ معلمی. چرا؟ چون سم واقعیت های بین الاذهانی در ذهن این جریان پیدا نکرده. با خوبی ها، بدی ها، این خوبه اینو بکن، جامعه ما الان اینو اقتضا میکنه، جامعه ما الان اونو اقتضا میکنه، پس این خوبه، با این چیزا آشنا نشده بود. پس این صحبت از یک لوح سفیده و اینه که داستان به این صورت میاد جلو. اما اینی که دارم میخونم یک گزیده هاییه که انتخاب کردم از ابن سینا و این گزیده رب به حرف ما داره در رابطه با مسئله روح و مسائل نفس و رو در رو شدن با حقیقت. اگر خواستید رساله حی ابن یقظان ابن سینا رو راحت میتونید پیدا کنید، ترجمه هم شده، حالا همینجوری که گفتم صدقه سر دیگران ماها با این آثار آشنا شدیم. من فقط این نکته هایی که داره رو بهش چیز میکنم. من در شهر خود بودم. داستان رو من از اینجا شروع میکنم. من در شهر خود بودم یعنی چی؟ یعنی من در جسمانیت بودم، من در واقعیت بین الاذهانی بودم، در شهر خودم بودم. هر کدوم از ما یک کامفورت زونی داریم، یک منطقه امنی داریم که در اون منطقه امن خودمون رو اهل اون وطن میدونیم، میگیم اونجا جای ماست. در باورهامون کامفورت زونمونه، به هر چی باور داریم، باور فریدتون در دین نره، اونی که به علم باور داره، اونی که به تمدن باور داره، اونی که به چیزهای مختلف باور داره، ما در اون باورهامون شهرمونه. میگه من در شهر خودم بودم، یعنی در جایی بودم که دیدی وقتی به طرف میگی آقا استراب، میگه استراب وجودیش نه، حرف زدن استرابو نزن، من اصلا اهل این، من همش خوبم، خوشم دارم، میزنم میرقصم، الحمدلله پولم در میارم، میخوام چیکار بکنمش بی خود. این یعنی کامفورت زون، این شهر خودت. اون یکی که میگه نخیر آقا من در این دینم، این دین درسته، هر چی هم این دین داره میگه درسته، هر کی هم غیر از این بگه غلط داره، میگه این در شهر خودشه. اون یکی که میاد میگه آقا من در به انسانیت معتقدم، اصلا تو میدونی انسانیت چیه؟ من اینو میخوام باز کنم، محبت و انسانیت و انسان ورزی رو، اصلا یعنی چی؟ در شهر خودشه. و همینجور هر کسی، کسی